بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و متعال، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دانشجویان عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را به درگاه خدای بزرگ و متعال داریم. امیدوارم که در صحت و سلامت کامل در کنار خانواده محترم باشین ان شاء الله. خب، صدا و وایس درس اصول و روش های تدریس رو میفرستیم. قسمت نهم، روش های تدریس، وایس نهم رو خدمتون میفرستیم. خب، در فصل چهارم، همجوری که در وایس قبلی بود، علل رفتارهای مشکل آفرین رو گفتیم، علل اجتماعی و علل مدرسه‌ای در قالب دو علل بیرونی و درونی. و حالا میخواییم در فصل چهارم کتابتون تحت عنوان مدیریت کلاس درس، که یکی از وظایف حرفه‌ای معلمه، راهبردهای برای مقابله با رفتارهای بسیار نامطلوب رو بگیم. چه راهبردهایی رو برای معلمان توصیه و تجویز میکنیم برای مقابله کردن با رفتارهای بسیار نامطلوب؟ دو تا راهبرد کلی وجود داره. راهبرد اول محروم کردن، راهبرد دوم حذف رفتار نامطلوب. پس راهبرد اول محروم کردن، راهبرد دوم حذف رفتار نامطلوب، که تو کتابتونم هست، حالا خدمتتون به طور مختصر توضیح میدیم. انشالله شما حتما، بازم مؤکدا تاکید میکنیم که کتاب رو مطالعه بفرمایید. محروم کردن، این اولین ترین کاری که معلم میتونه بکنه، گاهی اوقات چشاشو روی خیلی چیزها ببنده. عدم توجه به رفتار نامطلوب، بی‌اعتنایی، انگار شطور دیدی ندیدی. شاید اولین ترین و بهترین راهبرد، در صورتی که تکرار البته نشه با رفتارهای نامطلوب، اینه که ما انگار ندیدیم، انگار نشنیدیم. چون هرچه واکنش و حساسیت معلم بیشتر باشه، اگر دانش آموز به دنبال جلب توجه باشه، مکررن این رفتار رو بیشتر از خودش سر میزنه. پس محروم کردن یعنی بی‌اعتنایی کردن، عدم توجه به رفتار نامطلوب. یه بخشی از محروم کردن بچه ها تهدید و تحقیر کردنه که این ممنوع شده. یعنی شما به علت این گگاهن تنبیه اثرات نامطلوبی داره، میتونه حتی واکنش های منفی رو در دانش آموز، نگرش منفی نسبت به تحصیل ایجاد بکنه. اثرات نامطلوبی داره، تهدید و تحقیر ممنوع شده. محروم کردن هم بچه ها باید چندین بار اتفاق بیفته. یعنی گاهن یک حرکت محروم کننده معلم که باعث میشه دیگه دانش آموز رو توجه بهش نکنه، حتی نگاه بهش نکنه، باعث میشه که دانش آموز رو رفتار نامطلوب رو حذف کنه و دیگه تکرار نکنه. تکنیک دوم یا راهبرد دوم حذف رفتار نامطلوبه. ما چیکار بکنیم که این رفتار نامطلوب حذف بشه؟ همونجوری که در درس یادگیری هم عرض کردیم، گاهن تقویت مثبت بسیار واکنش خوبیه. یعنی برعکس، یعنی اگر یه رفتار نامطلوبی انجام میده و منتظر میمونیم تا یک رفتار خوبی ازش سر بزنه، همون رفتار رو تقویت بکنیم. پس تقویت رفتار مطلوب گاهن باعث حذف رفتار نامطلوب میشه. یعنی برعکس کردن، ادب از که آموختی از بی ادبان. یه بخشی از بچه ها حذف رفتار نامطلوب حذف محرکه. یعنی محرک های ایجاد کننده رفتار نامطلوب حذف بشن. اون محرک هایی که باعث میشن دانش آموز رو تحریک بکنن که چنین رفتاری مثل شلوغ کردن تو کلاس، بی ادبی کردن، کتک زدن رو انجام بده. مثلا دانش آموزانی که شلوغ کارن، یه گروهن، کنار هم نشینن، اینا رو از هم جدا بکنیم. هر کدوم رو در یک لاینی بچینیم، اینا یکیشون تو ردیف اول بشینن، ردیف دوم، ردیف سوم، و با هم ارتباط و تعاملی نداشته باشن. به این میگیم حذف محرک. یا مثلا کنار پنجره میشینه، پنجره براش محرکه، از پنجره دورش بکنیم. پس یه بخشی از حذف رفتار نامطلوب حذف محرک های ایجاد کننده رفتار نامطلوبه، که این بیشتر محرک ها محرک های بیرونی هن. یا همسالان هن، یا محیط، یا کلاس، یا پنجره است. همینا مؤثرن. یه بخش دیگه از حذف رفتار نامطلوب بچا تنبیهه، با اینکه تنبیه همونجوری که عرض کردم اثرات نامطلوبی داره، ولی چون رفتار بسیار نامطلوبیه، گاهن معلم به علت اینکه دیگه محروم کردن جواب نمیده، تقویت رفتار مطلوب جواب نمیده، حذف محرک جواب نمیده، مجبوره دیگه به تنبیه و اشکال اون مراجعه بکنه. اشکال تنبیه 4 تان. اولین شکل تنبیه که حتما بچه این سلسله مراتبی باید رعایت بکنیم، یک دفعه سراغ آخرین مرحله نریم. اولین شکل تنبیه توبیخ ملایمه، دعوا کردن، توبیخ کردن، منفی گذاشتن و عدم ورود به کلاس، این همه توبیخ های ملایمی هن که تنبیه بدنی هم حساب نمیشه. همجور که میدونیم تنبیه بدنی دچار ممنوعیته. پس توبیخ ملایم اولین شکل تنبیه. امید داریم که رفتار نامطلوب با این توبیخ ملایم از بین بره. در صورتی که از بین نرفت، سراغ شکل دوم تنبیه میریم، تنبیه همراه با تشویق برای ایجاد رفتار مطلوب. یعنی تنبیه باشه، در کنارش رفتارهای مطلوبش رو هم تشویق بکنیم، یعنی هم رحمت و هم نقمت، یعنی گاهن هم کتکش میزنیم، هم توبیخش میکنیم، هم بهش بیتوجه میکنیم، ولی بعضی جاها هم بهش توجه میکنیم برای اینکه برگرده از دایره و دور کلاس خارج نشه، انزوای اجتماعی بهش تعلق نگیره، نگرش منفی نسبت به تحصیل نداشته باشه. در صورتی که این شکل هم جواب نداد، بریم سراغ شکل سوم تنبیه، انزوای اجتماعی، یعنی دور کردن او از همکلاسی ها، دور کردن از کلاس به عنوان یک فرد ناملایم، فرد نابهنجار در کلاس تلقی شدن که کسی حق نداره باش دوستی بکنه، کسی حق نداره باش مراوده بکنه. این هم یک شکل تنبیه. وقتی دانش آموز ببینه که دیگه در گروه و در کلاس طرفدارانی نداره، که بیشتر کسی بهش توجه نمیکنه، میتونه اون رفتار نامطلوب خودش رو ترک بکنه. پس انزوای اجتماعی هم یک شکل تنبیهه. و شکل چهارم تنبیه جریمه کردن، کم کردن امتیاز، کم کردن نمره، منفی گذاشتن، انداختن او از کلاس، گاهن منفی های سخت و نمرات بسیار سختی در نظر بگیریم که در صورتی که تکرار بشه 5 نمره از نمرات کم میکنیم. اینم از اشکال مختلف تنبیه. اما تکنیک های حذف رفتارهای بسیار نامطلوب چه تکنیک هایی وجود داره؟ اینا چی هم؟ که تو کتابتون هم همینا دقیقا اومدن، خوب دقت بکنین، کتابم که انشالله بخونین خوب براتون جا میفته. یک، نادیده گرفتن، همون محروم کردن، عدم توجه به رفتار نامطلوب، بی‌اعتنایی، شطور دیدی ندیدی، خیلی از مواقع برای اینکه حریم بین معلم و دانش آموز رعایت بشه، گاهن خیلی چیزا رو شما نبینین، نشنوین، انگار نه انگار شما چیزی شنیدین. دومین تکنیک توجه به رفتارهای مطلوب، یعنی همون تقویت رفتار مطلوب، عکسش رو انجام بدیم. جایی که دانش آموز حس میکنه که یه رفتار خوبی انجام میده تشویق میشه، یعنی که پس منم دیده میشم، پس منم فقط تنبیه نمیکنن، پس هر جایی که من کار خوب انجام بدم تشویقم میشم، توجه معلم را با خودم همراه دارم. سومین تکنیک حذف رفتارهای نامطلوب تفکیک رفتار نامطلوب از رفتار مطلوب و تقویت رفتار مطلوبه. یعنی ما باید یه مرزی برای دانش آموز تو ذهنش تعیین بکنیم که آقا وقتی تو داری رفتار نامطلوب از سر می‌زنی، تو در انزوایی، بهش توجه نمیشه، ولی وقتی رفتار مطلوب از سر می‌زنی، به موقع میای کلاس، تکالیفتو انجام میدی، آرام و ساکت نشستی، به درس گوش می‌کنی، ما اینم تقویتت هم می‌کنیم. حتی گاهن همین فردی که ساکت میشینه بیاریم سر پای تخته، بهش تشویق بکنیم، آفرین. این یعنی تفکیک رفتار نامطلوب، مرز قائل شدن. گاهی اوقات بعضی از دانش آموزا به علت تربیت های غلط خانوادگی خیلی مرز بین رفتار مطلوب و نامطلوب و بلد نیستن. اگر معلم بتونه این مرز رو به در ذهن دانش آموز ایجاد کنه، آقا این رفتار نامطلوبه، این رفتار مطلوبه، این مرزشه، این تشخیصشه، کمک کرده به حذف رفتارهای نامطلوب. چهارمین تکنیک حذف محرک ناخوشایند از محیط، همون محرکایی که عرض کردیم، حذف محرک، گاهن باعث میشه که شما محرک های بیرونی عامل ایجاد رفتار نامطلوب بشن، سر صدای بیرون، نمیدونم کلاس های دیگه، دانش آموزان کلاس دیگه، تعطیل شدن های زودتر اونها، سر صدای اونها، اینا همه عواملی هستند که میتونن باعث رفتارهای نامطلوب در دانش آموزان بشن. و آخرین تکنیک هم که تنبیه خدمتون توضیح دادم، اشکال تنبیه رو هم گفتیم. اما راهبردهای مقابله با رفتارهای نامطلوب ضعیف، رفتارهایی که خیلی شدت و حدت بالایی ندارن، ما بهشون میگیم رفتارهای نامطلوب ضعیف، چیکار بکنیم با اینا؟ یک، این که رفتارهای مطلوب رو از ذهنش فرا بخونیم، اون مرز رو که عرض کردم، مرز رو مشخص بکنیم. حالا بریم بگیم خب تو این مرز رو تشخیص دادی، اینجا کلاس درسه، اینجا معلم از این رفتار بدش میاد، به جاش اون رفتار خوب از خودت بروز بده. و این میگیم فراخوانی رفتارهای مطلوب، یاد دادن رفتارهای مطلوب، نظم ایجاد کردن در شاکله شخصیت دانش آموز تأثیر گذاشتن. دومین راهبرد برای مقابله با رفتارهای نامطلوب ضعیف، سرمشق گیریه، الگو نشان دادن، دانش آموزان منظم رو تشویق کردن در حضور اونها، الگوهای و مفاخر علمی و مفاخر کشور خودمون رو، زندگی‌هاشون رو، دوران کودکیشون رو تعریف کردن، اینا خیلی تاثیرگذارن. سرمشق های قد عرض کردم، این خانواده ها به علت اینکه بچه ها چون تربیت ناخانوادگی ضعیفی دارن، خیلی هم سرمشق ندارن، الگوهای خوبی تو ذهنشون نیست. ایجاد الگو با رفتارهای مطلوب باعث میشه که ما پی ببریم به اینکه بله، رفتارهای خوبم اینا هستن. سومین راهبرد، تقویت کردن. این خیلی نکته مهمیه. بالاخره بچه ها، محبت کردن همیشه جواب میده، حتی برای آدمای ابنرمال، حتی برای آدمایی که خیلی رفتارهای نامطلوب دارن. برای رفتارهای نامطلوب ضعیف تقویت بکنیم، از هر موقعیتی، از هر شرایطی برای تقویت دانش آموز استفاده کنیم. این تقویت کردن باعث میشه که این برگرده به محیط کلاس، برگرده به فضای منظم و فضای یادگیری کلاس مورد توجه، چون خیلی از رفتارهای نامطلوب رو بچه‌ها که انجام میدن برای جلب توجه معلمه. وقتی معلم اون رو تقویت میکنه، یعنی به اون هدفشون رسیدن، پس دیگه نیازی نیست رفتارهای نامطلوب رو از خودشون انجام بدن. راهبرد بعدی، شکل دهی رفتارهای مطلوبه، یعنی مثل همون سرمشقگیریه که گاهن ما یه رفتاری رو حتی بلد نیستیم انجامش بدیم. عرض کردم به خاطر محیط خانوادگی ضعیف، محیط و محله ضعیف، بعضی از این بچه‌ها که در محله‌های بد زندگی می‌کنن، اینا حتی انجام یک رفتار مطلوب شکلی، از کجا شروع بشه، چطوری ادامه پیدا بکنه، چطوری بیام، چطوری بشینم، چطور ابراز بکنم، چطور به این میگیم شکل دهی رفتارهای مطلوب، توالی زمانی مکانی، توالی موقعیتی انجام یک رفتار. چطور برو، چطور بشین، چطور با معلمت برخورد بکن، چطور سوال بپرس، چطور جواب بده. گاهن عرض کردم اینو بخش اعظمش به خاطر همون تربیت خانوادگی غلط، تربیت خانوادگی ضعیف. و آخرین راهبرد، قرارداد توافقیه. یه قرارداد بین معلم و دانش آموزه که رفتار نامطلوب ضعیف داره انجام بشه، که به ازای هر کاری که انجام بدی، مثلا من یه نمره بهت میدم، اگر هر کار مثبتی انجام میدی که از اون منفیای قبلی تو پاک میکنم، اگر هر کار انجام میدی تو رو توی گروه مدرسه عضو میکنم، جلو تو کتابخونه مدرسه، تو سایت مدرسه، تو تیم فوتبال مدرسه عضوت میکنم. یعنی چی؟ یعنی یه بدبستان، یک قرارداد ما بین معلم و دانش آموز بسیار بسیار کمک کننده است برای حذف رفتارهای نامطلوب ضعیف. اما یه نکته دیگه که وجود داره اینه که در مدیریت کلاس درس، ما یک سری مهارت‌هایی رو باید معلم خودش داشته باشه، علاوه بر اینکه ما دانش آموزان رو داریم حذف میگیم، رفتار نامطلوب، تنبیه، تقویت و شیوه های جایگزین، شکل دهی، یک سری مهارت‌ها رو باید خود معلمان داشته باشند. این خیلی نکته مهمیه. گاهن اگر یک معلم توانمندی بچه ها وجود داشته باشه، دارای مهارت رفتاری قوی باشه، خود به خود بازدارنده است. یعنی یک معلم توانمند خود به خود داره به دانش آموزان دیکته میکنه که شما حق انجام رفتارهای نامطلوب ندارید. و از همه مهمتر این مهارت ها در بقیه دانش آموزان عادی ایجاد انگیزه میکنه. یک معلم توانمند، یک معلم با انگیزه، یک معلم دارای مهارت هم باز دارنده است، هم ایجاد کننده رفتار مطلوبه. این مهارت ها چیان؟ یک، مهارت های مدیریتی معلم رو داریم میگیم. مهارت های مدیریتی معلم، یک این که او از تمامی دانش آموزان به ویژه دانش آموزان بی انضباط آگاهی داره، میشناسه. یعنی پس اولین مهارت شناخت از دانش آموزان، اینکه بی تفاوت باشیم به دانش آموزان، اسمشون رو حتی بلد نباشی، فامیلشون رو اشتباه بگی، این جز مهارت ضعیف معلم. یعنی اینکه به دانش آموز این فرصت رو میدی، میگه خب معلم اسم منو نمیدونه، پس بذار من شلوغی کنم، بذار من هر کاری دلم میخواد انجام بدم. ولی وقتی معلم دانش آموزان رو به اسم میشناسه، آگاهی داره، دانش آموزای شلوغکار رو میدونه، اونا رو در یه جای خودش میشه، میگه تو بیا اینجا بشین، تو برو اونجا بشین، علی آرش تو اونجا بشین، حسین تو اینجا بشین، این یعنی چی؟ یعنی تو اونا رو میشناسی و اینا خودش میشه بازدارنده رفتار نامطلوب. ای بابا این معلم ما رو میشناسه، پس ما نمیتونیم هر کاری بکنیم. ما پس اولین مهارت آگاهی او از تمامی دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان بی انضباط، شناخت او از دانش آموزان، دانستن ویژگی های رفتاری دانش آموزان، این خیلی نکته مهم و مؤثری برای کنترل و مدیریت کلاس درسه. مهارت دوم، حرکت ملایم و آهسته در اجرای فعالیت های آموزشی. اینکه گاهن معلمانی که تند درس میدن، معلمانی که خشن دارن درس میدن، معلمانی که سرعت حرکت دانش آموز رو پیش بینی نمیکنن، خود این میشه ایجاد رفتار نامطلوب. واکنش در برابر معلم ایجاد کردن میشه. معلم تند تند درس میده، کلمات قلم مسلمان میگه، معلم یه چیزی میگه ما متوجه نمیشیم، معلم تند تند میره. یعنی حالا در برابر این معلمی که این ویژگی رو داره، منم یه کاری بکنم، میشه همون رفتار نامطلوب. پس یکی از مهارت‌های مدیریتی معلم اینه که معلم آرام متناسب با سرعت یادگیری دانش آموزان حرکت بکنه، فعالیت‌هاش رو خیلی منظم با صبر و طمأنینه انجام بده تا همه دانش آموزان رو دریافت بکنند. دقت داشته باشین که خیلی از رفتارهای نامطلوب در دانش آموزانی که خیلی یادگیریشون هم تون نیست، خیلی بچه های باهوشی هم نیستند، هرچند حالا بچه های باهوش هم آدم های بی‌انضباطی هستن، ولی گاهن این نشان میده که این حرکت ملایم و آهسته در اجرای فعالیت های آموزشی میتونه این مهارت باعث خیلی پیشبینی بکنه از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان. سومین مهارت، تقویت فعالیت های گروهی در کلاس. خود این یه مهارته، یعنی وقتی دانش آموزان گروه بندی میکنه، گروه های 3 نفره، گروه های 4 نفره، ازشون کار بخواین یه لیدر داشته باشن، یه منشی داشته باشن، یه ناظر داشته باشن، از خود دانش آموزان نماینده بذاریم برای نظم بخشیدن به اونها، کنترل فعالیت های اینا، این یعنی جز مهارت های معلم. فعالیت های گروهی بازدارنده است بچه ها، فعالیت‌های گروهی میتونه جلوی خیلی از رفتارهای فردی دانش آموزان رو بگیره. خود اون گروه وقتی بینه از گروه دیگه عقب میفتن، خود اون دانش آموز رو طرد میکنه، میشه انزوای اجتماعی. پس تقویت فعالیت‌های گروهی در کلاس جزو یکی از مهارت‌های مدیریتی معلمه. مهارت بعدی کنترل نظم کلاس. کنترل نظم کلاس، ورود و خروج منظم خود معلم، مقید بودن به زمان، مقید بودن به صحبت بچه ها، این خودش جزء مهارت معلمه. وقتی معلم رو دانش آموزان منظم ببینن، اونا رو وادار به نظم میکنه. وقتی ما معلم رو مقید بدونیم، یعنی که دانش آموزان باید مقید باشه، پس این جزء فرایند کنترل نظم کلاسه. از جمله مهارت های دیگه معلم، ایجاد موقعیت های آموزشی مطلوبه. یعنی معلم هنرش اینه که موقعیت آموزشی جذاب، مطلوب، متناسب با علایق دانش آموزان طراحی بکنه وقتی کلاس درس برای دانش آموز مطلوب و جذاب باشه، خود به خود دیگه ذهنش از اون رفتارهای نامطلوب کاسته میشه، کم میشه، حواسش میاد به فعالیت‌های جذاب. وقتی یادگیری برای دانش آموز شیرین باشه، دنبال دیگه رفتارهای نامطلوب نمیره. این موارد موقعیت‌های آموزشی چیان؟ یکی ما اهداف یادگیریمون رو تدوین بکنیم، یعنی هدف داشته باشیم. منابع دو، منابع آموزشی خوب انتخاب بکنیم، منابع آموزشی درخور و شایسته انتخاب بکنیم. سه، راهبردهای آموزشی مطلوب و متنوع انتخاب بکنیم، با هر درسی روش تدریسمون رو عوض بکنیم، همش یه روش تدریس یکسان نداشته باشیم. چهار، کلاس آرایش کلاس درس، یعنی کلاس درس رو به شیوه های متعدد متنوع جذاب بچینیم، گاهی خود گروهی بچینیم، گاهی خود یو شکل بچینیم، گاهی خود حلقه ای بچینیم، یعنی جز ایجاد موقعیت های آموزشی مطلوبه. پنج، دریافت بازخورد از دانش آموزان. بچه ها متوجه شدین؟ سوال بپرسین، مثال ازشون بخواین، دانش آموزان رو بیارین تو پای تخته، ازشون تمرین، تکلیف، سوال، پرسش، پاسخ میشین، جز موقعیت های آموزشی مطلوب. و ششمی، ارائه بازخورد به دانش آموزان. آها، من متوجه شدم، آفرین، من فهمیدم شما متوجه نشدین اینجا رو. اینا جز موارد موقعیت های آموزشی مطلوب هست. پس یکی دیگه از مهارت های مدیریت معلم، ایجاد یک جو موقعیت آموزشی مطلوب و جذاب برای دانش آموزان. از جمله مهارت های دیگه مدیریتی معلم، تنظیم برنامه و جدول زمانی فعالیت هاست، که این البته در طرح درس تو وایس های بعدی انشالله خدمتون میفرستیم. این که ما یه برنامه مشخصی داریم، اهداف مشخصی داره، فعالیت های مشخصی داره، گروه بندی شده، زمان داره، کلاس ما، فضا، همه چیز، این جز مهارت مدیر. تا اینکه یه معلم شلخته ای باشه، معلوم نیست الان ریاضی داره درس میده، به ویژه تو ابتدایی، الان علوم باز کردیم. وقتی نامنظمه، نامنظم بودن معلم یعنی نامنظم بودن دانش آموزان. ولی وقتی یک برنامه منظم داری، یعنی اینو نظم رو خود به خود داری به دانش آموزان دیکته میکنی. از جمله مهارت های دیگه مدیریت معلم، پیش بینی مواد و منابع مورد نیازه. یعنی وقتی شما یه منبعی رو میبری بچه ها رو آزمایشگاه، اینترنت، کلاس کامپیوتر، کتابخانه، یعنی به اونا اهمیت درس رو دیکته میکنه. مواد، یعنی معلم برای یادگیری ما اهمیت قائله، از مواد و منابع آموزشی متنوع درخور و شایسته استفاده میکنه. اینکه معلم اهمیت قائل بشه جز مهارت معلم. و آخرین مهارت مدیریتی معلم، پیشبینی جایگزین های مختلف در هنگام تغییرات احتمالیه. یعنی که اگر یه شرایط اومد، تعطیل شد، کرونا اومد، مدرسه تعطیل شد، معلم باید پیشبینی بکنه. میخواستیم بریم اردو، برف اومد، خب حالا پیشبینی باید بکنی جایگزین اردو چی باید باشه. ما میخواستیم کلاس تربیت بدنی داشتیم، خب حالا بارون اومده، سالن بسته است، برقش رفته، نمیدونم آبش قطعه. بعد معلم برای تمام این مهارت ها و جایگزین های مختلف در هنگام تغییرات چیکار بکنه؟ پیش بینی بکنه تا بتونه انشالله کلاس رو در موقع خودش اداره بکنه. چون هر کدوم از نقص از اینها میتونه خودش ایجاد نقص و بی‌نظمی در دانش آموزان ایجاد بکنه. خب این از مهارت های مدیریتی معلم که بچه ها به شدت خواهش میکنم روش تاکید داشته باشین. شما فردا به اینا تک تک اینا نیاز خواهید داشت. فقط معلم این نیست که شما تسلط بر موضوع و محتوا داشته باشین. معلمی گاهی قد اینه که شما مدیریت بکنی کلاس درس را. این 7-8 مهارت مدیریتی گفتم به شدت مورد نیاز شماست، به شدت در آینده به درد شما خواهد خورد. خب موضوع بعدی در فصل 4 شیوه های جایگزین کردن حفظ محتوای درس، شیوه های جایگزینی حفظ کردن محتوای درس. یعنی ما چیکار بکنیم که بچه ها از حفظ کردن فارغ بشن، جدا بشن. یکی اینکه فعالیت های گروهی گفتیم، کار گروهی، تشکیل تیم های گروهی بزنیم، گروه های 20 نفره، گروه های 40 نفره، گروه های 30 نفره. در گروه های بزرگ از روش های نمایشی، گزارش های شفاهی، نمایش دادن فیلم و استفاده کردن از نوارهای صوتی استفاده بکنیم. در گروه های کوچک مباحثه بندازیم بینشون. از روش ایفای نقش استفاده کنیم، بحث گروهی به صورت میزگرد براشون بذاریم، اجرای یک پروژه، ساخت یک پروژه که خیلی هم جذاب و فعالیت آفرینه برای اینا در نظر بگیریم، بحث و پرسش و پاسخ نسبت به درستی و نادرستی پاسخهای هر یک از بچه ها بدیم بعد از امتحان، اجرای هماهنگ فعالیت ها که همه اینا تو کتابتون نوشته شده، اینا بچه ها به ما کمک میکنن که ما مدیریت کلاس درسمون ارتقا پیدا بکنه. دانش آموزان فقط نویسنده نباشن، فقط حفظ کننده نباشن، مباحثشون تقویت میشه، فعالیتشون تقویت میشه، کار عملیشون تقویت میشه، همه اینها به شما کمک میکنه که دانش آموزان عاشق یادگیری بشن. اگر دانش آموزان عاشق یادگیری بشن، شما قطعا دو کارتون موفق خواهید بود، به حرف شما گوش میکنن، کلاس شما منظم و کلاس شما پربار خواهد بود، بی نظمی کم میشه، رفتارهای نامطلوب کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون اونا عاشق یادگیری هن. معلمشون نظم داره، معلمشون اونا رو عاشق یادگیری کرده. اینم از فصل چهارم کتابتون. پس ما الان چهار فصل رو براتون وایس فرستادیم، انشالله در وایس بعدی خدمتون از فصل پنجم شروع میکنیم. ببینیم فصل پنجم چیه. فصل یک رو گفتیم، دو رو گفتیم، سه رو گفتیم، چهار. فصل پنجم هدفهای آموزشی و منابع تعیین اوناست که باز هم مؤکدن تاکید میکنم که بچه ها حتما کتاب رو مطالعه بکنین. منبع اصلی ما همین کتابه که به شدت مورد نیاز شماست، در آینده حرفه‌ای و کار شما هم کاربردهای فراوانی داره. موفق و معید باشین. در امان خدا.